6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11 نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. محمد اسماعیل خان ولی پیشین هرات از اشتراک کنندگان این نشست به خبرنگاران چنین گفت:
ما تلاش داریم که انشاءالله راه‌های جستجو کنیم که هم از طریق گفتگو و در صورت عدم گفتگو با تشبه هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتانه به افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بده.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده، اما بیش از این مقام های طالبان از چهره های مخالف حکومتشان به عنوان چهره های آزموده شده انتقاد کردند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تیم‌های واکسیناسیون در دو طرف سرحد میان افغانستان و پاکستان کودکان را واکسین پولیو یا فلج اطفال می‌کنند که همراه با خانواده‌هایشان برمی‌گردند. یونیسف امروز دوشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که واکسیناتورها رضاکار کودکانی را هم واکسین می‌کنند که از دوره‌های قبلی کمپین تطبیق واکسین باز مانده‌اند. همزمان پولیو فری افغانستان امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز کمپین واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان خبر داده است. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو محو نشده است. اردوی پاکستان ادعا کرده که در حمله انتحاری دیروز یکشنبه بر کاروان نظامی این کشور در منطقه بنو در نزدیکی سرحد افغانستان یک شهروند افغان دست داشته است. در نتیجه این حمله 2 نفر کشته و 7 تن به شمول اعضای اردو زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اردو امروز دوشنبه گفت که بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسایکل مواد منفجره بسته شده به بدنش را در نزدیکی یک کاروان نظامی منفجر کرد. اما اردوی پاکستان در مورد اینکه چگونه هویت حمله کننده را مشخص کردند جزئیات نداده است. حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات تازه اردوی پاکستان چیزی نگفته است. اسلام آباد قبلا هم اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در رویدادهای امنیتی در آن کشور دست داشتند، اما طالبان این ادعا را تکذیب کرده است. اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد شده، در مورد فهرست تبادله زندانیان فلسطینی و گروگانان اسرائیلی ابراز نگرانی کردند که امروز دوشنبه باید رها شوند. یک مقام قطری در این باره به خبرگزاری رویترز خبر داده است. این مقام افزود که میانجیگران قطری در حال همکاری با اسرائیل و حماس برای حل مسائل و اجتناب از تأخیر تبادله زندانیان هستند. پایان اخبار. ساعت 6:33 شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و میبینید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نشست مسما به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
امیدواریم که انشاءالله این کنفرانس بکاره کنفرانس ها بتونه که راکشا باشه برای باز شدن صحبت ها در خاطر راه نجات به افغانستان.
بازداشت 4 کارمند یک مؤسسه جرمنی در افغانستان.
اگر وضعیت به این ترتیب باشه که حاکمیت فعلی مؤسسات پی در پی بسته کنه در وظایفشان و یا کارمندان از اونها را مورد مؤاخذه و مورد بازخواست و تفتیش و تلاشی قرار بدن، اونها تا سرد میشن.
اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش بس در نوار غزه شده است.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان 11 دور نشست‌های دیالوگ امنیتی هرات است. داوود مرادیان، سازمان دهنده این نشست و رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید که حدود 150 نفر به این نشست دعوت شدند. امنیت افغانستان، حقوق بشر، حقوق زنان و تأثیر کمک‌های بین‌المللی مسائل عمده این نشست و دیالوگ عنوان شده است. همکار بخش تاجیکی علی شیر ظریفی را با خود داریم. ظریفی صاحب، جزئیات از چه قرار است بفرمایید؟
سلام علیکم، تشکر زیاد. نشستی گفتگوهای امنیتی هرات که در دوشنبه جریان دارد امروز با شرکت کارشناسان داخل و خارج برگزار گشت و در روز اول نشست صحبت ها بیشتر اطراف آن صورت گرفتند که فعلا وضعیت در افغانستان چگونه است، مردم چی حال دارند و طالبان تا کجا به آن وعده های خود که قبل از غصب حکمیت میکردند تا کجا به این وعده های خود صادق ماندند. همین مسئله ها امروز بیشتر بحث و بررسی شده از سوی کارشناسان.
آقای ظریفی، رسانه های تاجیکستان، روزنامه ها و رادیو تلویزیون راجع به این نشست چی گفتند؟
در رسانه ها، در برخی از رسانه ها همان طوری که ما دیدیم که خبرنگاران حضور داشتند، در آنجا صحبت ها از قول کارشناسان که صدا داد گفته می شد که خودی طالبان با گذشتی بیشتر از 2.5 سالی که در سری حکمیت هستند هیچ تغییر نکردند. این طالبان در همان شکلی که در سالهای 90 بودن همان گونه ماندند و امروز جامعه جهانی که هرچی میگوید آنها پروای به برخورد جامعه بین المللی جامعه جهانی ندارند و آن کردار و رفتار خود را دارند ادامه میدهند. و نگرانی دیگری که صدا داد و ما هم شنیدیم این بود که گفتم میشد که فعلا طالبان با آن امکاناتی که از لحاظ نظامی و مالی پیدا کردند خطری بیشتر به منطقه دارند.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان و بینندگان عزیز، همکار بخش تاجیکی علی شیر ظریفی از نشست امروز دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه گزارش میداد. غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در روسیه و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. جانباز، به برنامه خوش آمدین.
سلام آقای سرور به شما و تمام عزیزایی که ما را میبینن و میشنون.
جانباز صاحب، ای 11 دور نشست دیالوگ امنیتی هرات است که برگزار میشه، این بار هم در تاجیکستان برگزار میشه. این راجع درباره پیشینه این نشست ها اگر بگوین که در کدام زمان آغاز شده و هدف آن چی بود؟
خب تا جایی که معلومات نشان میده این کنفرانس یا دیالوگ امنیتی که به دیالوگ امنیتی هرات مشهور است برای اولین بار در سال 2012 زمانی که آقای سپنتا تصدی یا مشاور شورای امنیت رئیس جمهور افغانستان بود، دو وقت بنیاد از این گذاشته شد و در هرات که زادگاه آقای سپنتا و دوست نزدیکش مرادیان است در اوج برای بار اول دایر گردید.
خب
هدفش این بود که کوشش میشد که مسائل امنیتی در پیرامون افغانستان و داخل افغانستان بررسی و ارزیابی شوا و توجه جهانی به مسئله افغانستان بیشتر معطوف شد در وقت.
ایتو فهمیده میشه و از گزارش ها برمی آید که اصلا به هدفش این بوده که بررسی و بحث کارشناسانه راجع به امنیت افغانستان صورت بگیره، اما حال به نظر میرسه که این نشست ها زیر تأثیر مخالفان سیاسی طالبان قرار گرفته. آیا این هدف در چنین شرایط میتونه برآورده شود؟
شما به مسئله بسیار مهم اشاره کردین. به نظر ما اما قسمی که از نام این کنفرانس یا نشست هویداست، این باید یک نشست امنیت دیالوگ امنیتی باشه و عمدتاً در اینجا اشخاص که با امنیت و مسائل نظامی امنیتی سر و کار دارن دو او باید اشتراک کنن، آنها باید دو دمه تو یک نشست اشتراک بکنن که قبلا در سالهایی که در سالهای قبل امتو بود. لیکن آل ما میبینیم که یک مجموعی از اشخاص که افکار کاملا متضاد داره، به شمول جهادی های از بق و کسایی که در مخالفت با گروه حاکم طالبا قرار دارن، یعنی یک تریبیونز که از او بعضی کسا میخواین به نفع خود استفاده بکنن و به ضد گروه حاکم طالب در افغانستان مطرح شوند. از طرف دیگر دیده میشه که یک نوع نراتیف، یک نوع طرز دید قومی هم در این جلسه حاکم است و بیشتر به یک تعداد از علاقات که دعوت شدن که تعداد از آن هم خدا بسیار زیاد است و کسایی هست که دید قومی با مازلی افغانستان دارند، در حالی که مازلی افغانستان یک مازلی ایدئولوژیک و مازلی توزیع عادلانه قدرت است. لیکن در اینجا کوشش میشه که با جلب امی حلقات و امی اشخاص موضوع افغانستان بیشتر قومی شد و بطن که اتر نیست.
تشکر جان باسب. اگرچه گفته میشه امی اظهارات شما که دید قومی دارن شاید قابل بحث باشه، اما یک سوال دیگه ایست که این نشست ها از طرف کدام جانب تمویل میشه؟ ایتو گزارش های نشر شده که هند گویا این نشست ها را تمویل میکنه.
به این رابطه گزارش های زد و نقیز وجود داره، کسی از می کشوری که شما یاد کردین یاد میکنه و نتایجی که معلومات نشان میده، خود این مرکز مطالعات استراتژیک که آل خود افغانستان حضور نداره، این امو تشکیل خود در لندن در انگلستان راجستر ساخته. بنابراین نظریات این کشورها هم احتمالاً که در آجندای این نشست یا دیالوگ امنیتی هم مطرح باشه. تاکید میکنم که این جلسه به طوری که از ماهیت و اساسنامه اولی از او برمی آمد فعلا با ما توی یک تریبیون ندانسته مبادل شد و بیشتر تاکید میکنم که تا جایی که دیدم شما از اشخاص که از بیشتر اشخاصی که دعوت شدن، اونا بیشتر به سر مسائل قومی فکر میکنن تا حل مسئله افغانستان از نظر دیده فرا قومی و به یک شکلی که توزیع عادلانه قدرت در افغانستان مورد بحث صورت گیره و این که مشکل افغانستان یک مشکل ایدئولوژیک افراط دینی هست نه قومی. لیکن دیده میشه که دستندرکارای دیالوگ امنیتی به نام هرات احتمالاً آجنده های دیگه را دنبال بکنه.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان و بینندگان عزیز. غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در روسیه و کارشناس مسائل سیاسی، درباره نشست امروز دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ابراز نظر کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت فدرال جرمنی برای همکاری اقتصادی و توسعه میگوید طالبان 4 کارمند محلی یک مؤسسه امدادرسان متعلق به دولت جرمنی را بازداشت کردند. یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که 4 کارمند مؤسسه GIZ در بازداشت قرار دارند و تا به حال درباره علت بازداشت این کارمندان اطلاعات رسمی ارائه نشده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی میگه که طالبان 4 کارمند یک مؤسسه امدادرسانی متعلق به دولتی کشور بازداشت کردند. یک سخنگوی وزارت روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که اونا بازداشت 4 کارمند محلی مؤسسه اداره جرمنی برای همکاری بین المللی GIZ را تایید میکنند. او گفت که تا به حال درباره علت بازداشت کارمندان GIZ به اونا اطلاعات رسمی دادن نشده. این سخنگوی وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی تاکید کرده که اونا این موضوع را جدی گرفتن و از تمام کانال های برای رهایی این کارمند محلی GIZ تلاش میکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اداره جرمنی برای همکاری بین المللی GIZ یک نهاد دولتی است که در 120 کشور جهان در بخش توسعه اقتصادی، ترویج اشتغال، صلح و امنیت و محیط زیست و انرژی فعالیت میکنه. برخی آگاهان امور اقتصادی میگن که اینگونه بازداشت ها تأثیر منفی و مستقیم بر روند کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان داره و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، مؤسسات کمک رسان از روند فعالیتشان در افغانستان خسته خواهد شدن. دیده حال است که شماری از نیازمندان در افغانستان نیز میگن که نیاز اشد به کمک های بشردوستانه مؤسسات امدادرسان دارند و نباید در روند کار این مؤسسات مشکلات ایجاد شود. دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه میزان گفته بود که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک های بشردوستانه در سال جاری در افغانستان بازداشت شدند. پیش از این هم دانیال اندرس امان کننده امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان در اواخر ماه اسد سال جاری گفته بود که امدادگران در افغانستان به گونه گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در دو سال گذشته 38 کارمند سازمان‌های امدادگر در افغانستان کشته شدند.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که حکومت آلمان میگوید 4 کارمند محلی یک مؤسسه جرمنی در افغانستان بازداشت شدند و درباره علت بازداشت آنها به آلمان اطلاع دادن نشده است، اما حکومت طالبان تا نشر این گزارش در مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نگفته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش‌بس در نوار غزه شد. آتش‌بس قرار است فردا پایان یابد. در جریان آتش‌بس 4 روزه ده ها گروگان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی تبادله شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آتش‌بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان گروه تروریستی قلمداد می‌کند، پس از ساعت 12 امشب پایان می‌یابد. اما اتحادیه اروپا و تعداد دیگری از سیاستمداران خواستار تمدید آنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است. او در ادامه خواستار رای حل سیاسی بین اسرائیل و حماس شد که با گفتهش چرخ خشونت را در حال حاضر و آینده بشکند. با گزارش فرانس پرس، بورل افزود هیچ چیزی نمیتواند وحشت را که حماس در 7 ماه اکتبر علیه غیر نظامیان اسرائیلی مرتکب شد توجیه کند. اما به گفته او وحشت نیز نمیتواند وحشت دیگر را توجیه نماید. گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را که اکثر غیر نظامیان بودند کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ سربازان اسرائیلی به نوار غزه که تحت کنترل حماس است حمله کردند که به گفته وزارت صحت عامه غزه نزدیک به 15,000 نفر کشته شدند. هر دو طرف جنگ با میانجیگری قطر، مصر و امریکا آتش بس را برقرار کردند که طی آن ده ها گروگان اسرائیلی و اسیران فلسطینی مبادله شدند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور امریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز از اسرائیل و حماس خواستند تا آتش بس را تمدید کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از مقامهای اسرائیلی اعلام کرد که آماده تمدید آتش بس موقت بشردوستانه هستند، اما به شرطی که روزانه 10 گروگان اسرائیلی آزاد شوند. این خبرگزاری همچنان به نقل از گروه تندرو حماس گفته که این گروه هم در حال آمادگی برای تمدید آتش بس است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شش و پنجاه دقیقه شام با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میبینید و میشنوید. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو روز دوشنبه در ولایات جنوبی و غربی افغانستان آغاز شده است. این در حال است که برخی مهاجران تازه بازگشته از پاکستان به کشور میگویند که فرزندانشان هنگام ورود به کشور واکسن پولیو دریافت نکردند و به همین دلیل نگران هستند، اما برخی دیگر میگویند که فرزندانشان واکسن شدند. سازمان جهانی صحت پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دستجمعی پناهجویان بدون اسناد از پاکستان در کنار دیگر مشکلات، خطر ابتلای کودکان به پولیو را نیز بیشتر می‌سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
عبدالسلام که در حال حاضر ساکن ولسوالی نورگل ولایت کنر و پدر 8 کودک است که از این میان 3 کودکش زیر سن 5 سال هستند. او میگوید که یک هفته پیش از طریق دروازه ترخم به افغانستان بازگشته است و زمانی که وارد افغانستان شد کودکانش به استثناء یک تن از آنان که بیمار بود و به کلینیک مراجعه کرده بود واکسن نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی از دروازه ترخم رد شدیم تیم واکسیناسیون نبود. یک کودکم که مریض بود به کلینیک بردیم و در آنجا واکسین کردیم. بقیه اطفال ما بدون واکسین ماندند.
این در حال است که پیش از این یک مسئول واکسن پولیو در افغانستان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که به منظور ارائه واکسن برای کودکان بازگشت کننده در 14 مسیر تیم های تطبیق کننده واکسن پولیو جابجا شدند. اما آدم خان که از دروازه چمن اسپین بولدک برگشته میگوید که فرزندانش واکسن پولیو دریافت کردند.
ما در پنجاب پاکستان زندگی میکردیم و به افغانستان آمدیم. اطفال ما اینجا واکسن شدند.
پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 5 قوس ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دستجمعی مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در کنار دیگر چالش ها خطر ابتلای کودکان به بیماری پولیو را افزایش خواهد داد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که بیماری فلج اطفال یا پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. امسال 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که همه آن در ولایت نینگرهار بوده است. برنامه پیشگیری از فلج کودکان در پاکستان در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که نمونه محیطی این ویروس در شهرهای پشاور، کراچی، چمن و راولپندی تایید شده است. مسئولان این برنامه افزودند که این نمونه ها در ماهای سپتامبر و اکتبر امسال گرفته شده و ویروس فلج اطفال در مناطق شناسایی شده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره برنامه این وزارت پاسخ نداد. با این حال خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روزی یکشنبه گزارش داد که کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو بر روز دوشنبه در ولایات غربی و جنوبی آغاز شده است. در این خبر جزئیات زیادی در مورد آن ارائه نشده است. به گفته آگاهان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها با واکسن میتوان کودکان را از ابتلا به این بیماری فلج کننده نجات داد. دکتر نورالله متخصص اطفال و داخله در این باره توصیه های برای خانواده ها دارد.
این مریضی است که هم آزاردهنده و رنجدهنده برای والدین است و هم طفل هم در زندگیش رنج میبرد. بران بهترین طریقی علمی و منطقی و معقول اسلامی شمیسته که طفلا را واکسین کنیم.
پیش از این مسئولان برنامه پیشگیری از پولیوی صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان و برخی از واکسیناتورها بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها به همکاری خانواده ها نیاز دارند. سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود که خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع می کنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. سازمان جهانی صحت رفت آمد گسترده و نامنظم مردم بین افغانستان و پاکستان را دلیل مهم شیوع فلج اطفال در این دو کشور خوانده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. ساعت استودیو 6:55 شام به وقت کابل نشان میده. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد صاحب، بفرمایین از میدان های ورزش چه خبر؟
سلام همکار عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. میرویس امرخیل کرشکار ملی پوش افغانستان در مسابقات قهرمانی کرش جهان که همکنون در اشقاباد ترکمنستان در حال برگزاری است با یک پیروزی و یک شکست نتونست که به مدال دست پیدا بکنم. مسابقات جهانی کرش از دیروز در اشقاباد ترکمنستان برگزار شده که از افغانستان هم تیم ملی کرش افغانستان در این رویداد حضور داره و احتمال میره که در روزهای آینده افغانستان بتونه از این رویداد مدال کسب بکنه. کرش از جمله ورزش‌های ملی و محلی ازبکستان است که در افغانستان نیز طرفدار بسیار خاص خودش داره که اخیراً از بازی‌های آسیایی هم این رشته ورزشی برای افغانستان تونسته بود که مدال کسب بکنه. همچنان روزنامه مشهور گاردین البته به نقل از ملی پوشان اسبق فوتبال افغانستان که من جمله جلال الدین شرعیتیار نقل کرده که رهبری فعلی فدراسیون فوتبال افغانستان را به تبانی البته متهم ساخته ملی پوشان اسبق که در گاردین ذکر شده که آقای کارگر در فروش بازی‌های فوتبال افغانستان در سال 2008 که در مالزیا برگزار شده بود البته دو بازی را با دریافت پول و این کشورها واگذار کرده. تا به حال فدراسیون فوتبال افغانستان و آقای کارگر در این مورد ابراز نظر نکرده.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد از تازه ترین های ورزش گزارش داد. به این ترتیب این مجله خبری با نشر پیام های شما به پایان میرسد.
پیام ها و نظریات شما
از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستند در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معادنای اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلومین را پرداخت نمیکنن؟ باید دیگه مثل حضرت عمر صاحب اینا غمخوار ملت خود باشه، از اینا در قیامت اینا مسئول خواهد شد.
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتون مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کوی مصربت برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصربت داشته باشم.
چرا ما شما معلومه نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420221124501.